ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهواره مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت امور خارجه پاکستان 16 فر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض شدید پاکستان را در مورد حمله دیروز در دیره اسماعیل خان اعلام کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته که حکومت طالبان باید تحقیقات کامل را در مورد انجام دهد، در برابر عاملان آن اقدام قاطع کرده و تدابیر روشن را بر ضد همه گروه‌های تروریستی و مخفیگاه‌های آنها اتخاذ کند. در نتیجه این حمله در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 23 عسکر پاکستانی کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. و گفته وزارت خارجه پاکستان، تحریک جهاد پاکستان یک گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و طالبان افغان باید عاملان این حمله و اعضای رهبری تحریک طالبان پاکستان را دستگیر و به اسلام آباد تحویل دهند. طالبان افغانستان تا تهیه این خبر در مورد اعلامیه وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده بودند، اما قبلا گفتند که به کسی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده کند. همچنین موجودیت مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان و یا سایر گروه‌های ضد پاکستانی را در قلمرو افغانستان نیز رد کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی، از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به یک سال زندان محکوم شد. اعلامیه روز سه‌شنبه این مرکز گفت که این حکم توسط محکمه به آقای جوادی ابلاغ شده است. تاکنون مسئولان محلی طالبان در مورد این حکم ابراز نظر نکردند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان از قول منابع آگاه میگوید که سلطان علی جوادی به اتهام تبلیغات علیه امارت اسلامی و جاسوسی برای کشورهای خارجی و کافر محکوم شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این حکم را که بدون حضور وکیل مدافع صورت گرفته غیر عادلانه و غیر پذیرفتنی دانسته است. مقامات محلی طالبان در قندهار میگویند که مسئولان کمیته استخدام افراد مسلکی را در بین مهاجران عودت کننده تشخیص و ثبت می کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که لیست افراد مسلکی اخراج شده از پاکستان به منظور کاریابی در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان قرار داده می شود. اما این ریاست نگفته که تاکنون چه تعداد افراد مسلکی افغان از پاکستان اخراج شدند و طالبان برای چه تعداد آنها زمینه کار را فراهم کرده، زیرا با تسلط طالبان در آگوست سال 2021 میلادی ده ها هزار کارمند مسلکی در داخل افغانستان کارهایشان را از دست دادند و بر اساس گزارش ها بحران بیکاری در افغانستان در حال افزایش است. صدر اعظم جدید پولند میگوید که خواستار بسیج جهان آزاد برای کمک به اوکراین است. دونالد توسک روز سه‌شنبه در سخنرانیش به پارلمان پولند در شهر وارسا پایتخت آن کشور چنین گفت:
ما باید با صدای بلند برسها و با یک صدا در مورد اوکراین صحبت کنیم. این موضوع است که باید ما را متحد کند، زیرا امروز می‌بینیم که رئیس جمهور زلنسکی دوباره تلاش می‌کند تا جهان را متقاعد کند که واقعاً بازی چیست و حمله روسیه بر اوکراین حمله بر همه ماست. من روی همکاری همه نیروهای سیاسی در اینجا حساب می‌کنم. ما با صدای بلند و قاطعانه خواستار بسیج کامل جهان آزاد، جهان غرب برای کمک به اوکراین در این جنگ خواهیم بود. هیچ جاگزینه برای این طرز تفکر وجود ندارد.
دونالد توسک پیش از این نیز از سال 2007 تا 2014 به حیث صدر اعظم پولند ایفای وظیفه کرده و از سال 2014 تا 2019 به حیث رئیس شورای اروپا کار می‌کرد. و درجه حرارت هوا در تابستان سال 2023 میلادی گرمترین درجه حرارت بود که تا حال در قطب شمال مشاهده شده است. بر اساس گزارش رسمی اداره ملی اقیانوس و اتمسفر حکومت آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، حد اوسط درجه حرارت از ماه جولای تا سپتامبر سال جاری 6.4 درجه سانتیگراد بود که بلندترین میزان از آغاز ثبت درجه حرارت در سال 1900 میلادی بوده است. گفته می شود که این گرما و تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسانی بوده است. پایان اخبار. شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان میلیون ها دلار را به گفته او دزدیده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه میررحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی را در فساد و اختلاس میلیون ها دلار دخیل دانسته بر آنها تحریم وضع کرد. میررحمان رحمانی و پسرش در یک اعلامیه مشترک این اتهامات را رد میکنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کارن دکر شارژدافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که از شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت میکند در واکنش به تحریم های آمریکا بر میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولسی جرگه افغانستان و پسرش گفته که این افراد با تقلب و اختلاس گسترده ایالات متحده و افغانستان را غارت کردند. خانم دکر خلاصه از اتهامات علیه رحمانی ها را در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرده و با اشاره به یافته های وزارت خزانه داری و اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی میلیون ها دلاری که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده شده بود را دزدیدند. وزارت خزانه داری آمریکا ناوقت روز دوشنبه 11 دسامبر اعلام کرد که بر رحمانی ها و 44 شرکت مرتبط با آنها به دلیل دست داشتن در فساد جهانی تحریم وضع کرده. بر اساس اعلامیه طبق لایحه‌ای که به حکومت آمریکا اجازه می‌دهد که بر مقامات دولتی سایر کشورها تحریم وضع کند، این افراد و شرکت ها در فهرست تحریم ها قرار داده شدند. اما یک روز پس از این اتهامات میر رحمان رحمانی در صفحه فیسبوک خود نوشته که اتهامات آمریکا علیه او و پسرش را کاملا رد میکند. رحمانی ادعا کرده که شرکت‌های تفتیش خارجی و داخلی در بازرسی تجارت و قراردادهای آنها دخیل بودند و او آماده ارائه اسناد در همه زمینه‌ها به آمریکاست. رحمانی همچنان انتقاد کرده که این اتهامات قبل از تحقیقات قضایی منتشر شده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمانی و پسرش از طریق شرکت‌های خانوادگی خود با ایجاد یک سیستم پیچیده از تدارکات فاسد منجر به اختلاس میلیون ها دلار از پروژه های تمویل شده توسط ایالات متحده برای حمایت از اسحاکر شده و جزئیات دوسیه های فساد مالی خانواده رحمانی را منتشر کرده است. حکومت آمریکا در توضیح این اتهامات گفته که رحمانی و شرکت های مرتبط با او در سال 2014 میلادی از مشارکت شرکت های دیگر در قراردادهای تیل با آمریکا جلوگیری کردند و تیل برای آمریکا تا 200 میلیون دلار قیمت تر تمام شده. علاوه بر مسائل تجارتی که رحمانی و پسرش در آن به فریب گسترده متهم شدند، حکومت آمریکا به توزیع میلیون ها دلار توسط رحمانی برای کسب ریاست ولسی جرگه افغانستان نیز اشاره کرده است. نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن آمریکا، تحریم های وضع شده بر رحمانی ها را جدی خوانده، گفته که این امر منجر به تحقیقات در مورد سایر مقامات فاسد سابق نیز می شود.
نه تنها تحریم بر سفر آنهاست، بلکه در سایر کشورهای که رحمان رحمانی پسرش و یا تعداد از سایر مقامات سابق که در 20 سال گذشته پول پیدا کرده و فعالیت اقتصادی دارند بالای فعالیت‌هایشان تأثیر مستقیم کرده متوقف می شود. در بانک‌های جهانی که همچو افراد سرمایه دارند تحت فشارهای سیستم بانکی، کودها و تحریم‌های ایالات متحده این سرمایه ها منجمد می شود.
امور اقتصادی و تجارتی میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه حکومت مخلوط توسط شرکت‌های به ریاست پسرش اجمل رحمانی پیش برده می شود. اجمل رحمانی در تجارت بین‌المللی از پانتون هالت انگلستان ماستری گرفته.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد می گوید که در سال 2023 258 میلیون نفر در 53 کشور جهان از جمله افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در گزارش این سازمان آمده که امسال به دلیل کمبود بودجه به میلیون ها نفر کمک نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که میلیون‌ها تن در آنها با ناامنی غذایی مواجه هستند. در گزارش این اداره که در 11 دسامبر منتشر شده آمده است که 258 میلیون نفر در 53 کشور از جمله افغانستان در سال 2023 از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در این گزارش گفته شده که نیاز به کمک‌ها در سال 2023 بیشتر بوده و دلایل آن درگیری‌های مسلح بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فقر و نابرابری خوانده شده است. بر اساس این گزارش با توجه به کاهش کمک‌های اضطراری در بخش زراعت، گرسنگی شدید نیز رو به افزایش است. اداره غذا و زراعت ملل متحد یا FAO اعلام کرده که به دلیل کمبود بودجه به میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف جهان در سال 2023 کمک نشده است. این اداره سازمان ملل متحد همچنین گفته که برای کمک به 43 میلیون نیازمند برای سال 2024 به 1.8 میلیارد دلار نیاز است. در این حال برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند که از شرایط بد اقتصادی رنج میبرند و با وجود اینکه کار پیدا نمیکنند هیچ کمک به آنها نمیشود. ایمل باشنده ولایت ننگرهار که از جاده ها آهن کهنه جمع آوری میکند و روزانه 50 تا 70 افغانی درآمد دارد میگوید که زندگیش را بسیار به سختی به پیش میبرد.
اگر به شما بگویم باورتون نمیشود. گاه غذا جمع آوری شده در کسافتدانی ها را خورده ام. بعض وقتا با آب میخوریم و بعض وقتا پیاوه جور میکنیم. بعض وقتا روغن نمی باشد و نان و چای میخوریم. زندگی است، میگذرد.
ایمل میگوید امسال هیچ نهاد و سازمان به او کمک نکرده است و با اینکه برای رفع نیازهای اولیه‌اش از قوم و خویشش قرض میگیرد اما اکنون هیچ کس به او قرض هم نمیدهد. محمد یک تن از باشندگان کابل نیز بر رادیو آزادی گفت به دنبال نان خشک سرگردان و حیران است.
مردم در حالت بسیار بد قرار دارند که برای پیدا کردن نان خشک حیران هستند. اولش خودم در وضعیت بسیار بد قرار دارم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود از افغانستان به عنوان کشوری یاد کردند که بخش زیادی از مردم آن به دلیل کمبود غذا با گرسنگی، سوء تغذیه و حتی مرگ مواجه هستند. برنامه جهانی غذا WFP نیز در 16 اکتبر سال جاری به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود که 15 میلیون افغان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تهیه کنند. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 29 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق نفوس ملل متحد میگوید که جامعه جهانی باید در افغانستان باقی بماند و تمرکز خود را روی زنان و دختران افغان از دست ندهد. پیوس میت بعد از مسافرت اخیر خود به افغانستان گفته که افغان‌ها از چندین بحران طولانی مدت رنج می‌برند که به دلیل زلزله‌های اخیر در هرات و موج عودت اجباری افغان‌ها از پاکستان تشدید شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیوس میت مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بعد از یک مسافرت 5 روزه به افغانستان میگوید که رنج زنان و دختران افغان ادامه دارد و جامعه جهانی نباید تمرکز خود را بر افغانستان از دست دهد. آقای سمیت روز سه‌شنبه در ویدیویی که در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرده میگوید:
من زنان و دختران را ملاقات کردم و به یاد خواهم داشت که داستان‌های واقعی توأم با غم، اندوه و ناامیدیشان را قصه کردند و تعداد از آنها احساس خودکشی می‌کنند زیرا امید به آینده ندارند.
پیو سمیت مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین گفته که جامعه بین المللی بدون در نظر داشت هیچ چیز باید در افغانستان باقی بماند زیرا جوانان افغان با او امید بی اندازه بخشیدند.
جوانان افغانستان باید منبع الهام برای جامعه بین المللی باشند تا تعهد و مشارکت خود را تجدید کنند. وقتی که می گوییم ما با شما هستیم، باید مطمئن شد که افغان ها صدای ما را می شنوند و این پیام من برای زنان و دختران افغان است.
مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جریان این سفر هنگام بازدید از شفاخانه ملالای در کابل اطمینان داده که نداره سازمان ملل متحد به حمایت خود از